ثم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين.
کلام در این بود که در باب استصحاب مطلبی رو مطرح فرمودن که این بحث اختصاص به مسئله استصحاب نداشت و اون این که به طور مطلق هرگاه اصل عملی معارض بشود با اصل عملی دیگر ولیکن یکی در مرتبه سبب باشد و دیگری در مرتبه مسبب، تعبیر صاحب کفایه این بود که احد الاصلین اگر از آثار اصل دیگر باشد، در این صورت اصل در جانب سبب جاری است و در ناحیه مسبب جاری نیست. بحثایی بود که به هر حال مطرح شد و خب وجه تقدیم درش اختلاف الا اصل مدعا که تقدم اصل مسببی بر اصل سببی باشد مورد اتفاق آیان اصولیین بود. اختلاف در وجه تقدیم بود که عمده اختلاف بین شیخ انصاری و صاحب کفایه که بالحکومه اول ورود می دانستن. محقق اصفهانی رضوان الله هیچ کدوم از این دو مبنا را قبول نداشت و هم بر حکومت به نحوی که شیخ رضوان الله علیه قائل بود ایراد کردند و هم بر ورودی که صاحب کفایه ادعا کرد و خودشان قائل به این شدن که در اینجا دوران امر بین احد تخصیصین است و تخصیص عموم لا تنقض نسبت به مسبب اولا هست از تخصیص او به نسبت الی سبب. این حاصل مطالبی بود که گفته شد. در ادامه صاحب کفایه عبارتشون این است که و ان لم یکن المستصحب فی احدهما من الآثار للآخر فالأزهر جریانهما فیما لم یلزم منه محذور المخالفة القطعية للتکلیف الفعلی المعلوم اجمالا لوجود المقتضی اثباتا. مدعایشان این است که در جایی که احد الاصلین به نسبه به اصل دیگر به عنوان آثار محسوب نشود یا تعبیر کنیم که احدهما مسبب از دیگری نباشد، این راحت تر است. حالا جهت این که ایشان تعبیر کردن از آثار دیگری نباشد چون ناظر به این است که اصلا سببیت هم اگر نباشد، سببیت هم نباشد که مرحوم حاشیخ هم منکر سببیت به معنای مصطلح شدن در اینجا، چون فرمودن نه وجودن احد و شک این سبب از مسبب از دیگری است و نه عنوانن احد و شک این مسبب از دیگری است. لذا تعبیر همین آثار که کرده اند مناسبه. حالا اگر احد و شک این از آثار شک دیگر نباشد یا مستصحب در احده ما از آثار مستصحب دیگر نباشد، میفهمن از هر این است که اصل در هر دو جاری میشود، در هر دو مورد. البته در صورتی که محذور مخالفت قطعیه نسبت به تکلیف فعلی که معلوم بالاجمال هست نداشته باشد، و الا اگر مخالف باشد اینجا در این مورد نمیتوانیم هیچ یک از اصلین را جاری کنیم. حالا توضیح کامل داده میشود عبارتشون. فعلا مثلا اگر کسی محدث به حدث بود قطعاً، بعد از اصغر مثال میزیم واضح تر، مایه ایست، ما ایست مردد از امر این ما بین این که آیا یعنی مایه ای در ظرفی است، امر اون مایه مردد از بین این که ما باشد یا بول، این فردم یعنی احتمال میداد ما باشد، احتمال میداد بول باشد، با یکی از این دو ظرف، نه با هر دو، با یکی از این دو ظرف وضو گرفت. خب نسبت به اینکه حدث رفع شده است ما یقین نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه ممکن است با اون مایی که وضو گرفته است چی؟ اعضای وضوع او متنجس شده باشد، علاوه بر اینکه رفع حدث هم نشده است. خب اگه در واقع اون مایه ما باشد، هم رفع حدث شده و هم اعضای او متنجس نشده. و از طرفی اگر مایه بول باشد، هم در اینجا علاوه بر این که رفع حدث نشده، اعضای او هم متنجس شده. گفتن ما در اینجا نسبت به حدث یقین به حدوث حدث داریم، شک که در ارتفاع و زوال او پیدا کردیم، استصحاب بقای حدث میکنیم. میایم سراغ اعضایی که با اون اعضا آمده است، با این مایه به ظاهر وضو گرفته است، نمیدانیم این اعضا متنجس شده یا نه. قبل از این که به یکی از این دو مایه دست بزند، اعضای او پاک بود. الان استصحاب طهارت میکنیم. با اینکه به حسب واقع استصحاب طهارت از یک طرف و استصحاب حدث از طرف دیگر، این دوتا با هم قابل جمع نیست. چرا قابل جمع نیست؟ چون عرض کردم واقعا این مایه یا آب است یا بول. اگر آب باشد، علاوه بر این که حدث رفع می شود، اعضای او هم متنجس نیست. و اگر در واقع بول باشد، نه رفع حدث می شود، اعضای او هم پاک نیست، متنجس شده است. شما چطور است که می گویید حدث باقی است ولی اعضای او طاهر است؟ لذا برای اعمالی که متوقف بر تحصیل طهارت است، نیاز نیست که دست و صورتش آب بکشد و تطهیر کند، چون متنجس نیست به استصحاب طهارت. ولیکن باید وضو بگیرد. نمی تواند اینجا بدون وضو وارد بشود، مثلا نمازی میخوان بخوان، مثل کتابتی، توافی، تواف واجبی، امثال زالی، اصلا تواف کنن. خب پس بنابراین اعمال متوقفه بر طهارت، بر این لازم است که تحصیل طهارت کند از حدث، چون استصحاب بقای حدث دارد. ولی تطهیر اعضا به احتمال اینکه شاید بول بوده است و با بول دست و صورتش را به هر حال چی کرده، این استصحاب بقای طهارت میکنیم، چون قبل از اینکه دست به مایه عهد المایه این بزند پاک بود. الان نمیدانیم زوال اون طهارت شده از یا نه، استصحاب بقای طهارت میکنیم. و حکم به حسب ظاهر به بقای حدث، چون استصحاب به حسب ظاهر وظیفه شخص رو مشخص میکنند نه به عنوان واقع، و بقای طهارت اعضاء وضو، این دو تا با اینکه میدانیم یکیش خلاصه باطله، ولی معذالک به حسب ظاهر بگیم این آقا محدث است، کما اینکه به حسب ظاهر بگیم اعضای وضو او طاهر است، اشکالی ندارد، مادامی که مخالفت عملیه‌ای با تکلیف فعلی نشده باشد با اجراء استصحاب نسبت به بقای حدث و نسبت به طهارت اعضاء وضو. چه مخالفت عملیه‌ای با تکلیف فعلی آقای مکلف کرده است؟ ابدا مخالفتی نکرده است. فیزن همون جوری که صاحب کفایه فرموده، و حال این که در اینجا هم هیچ یک از دو شک از آثار دیگری نیست. شک در بقای حدث و عدم بقا ربطی به شک در بقای طهارت اعضا و عدم بقای طهارت اعضای او ندارد. و بالعکس، چون هیچ که از آثار دیگری نیست، همونجور که صاحب کفایه فرموده است، فل ازهرو جریان و هما، اصل هم در ناحیه حالا اصلین هر دو جاری می شود، نه اینکه یکی جاری بشود یکی دیگه جاری، مثل فرض قبلی نیست. این عطف به اون اول بحث قبلی است که امکان احد و هما من آثار شک دیگر، خب حکمش همون بود که مقدم می شود اون زل اثر بر شکی که در ناحیه اثر هست، یا بگین سبب نسبت به شکی که در ناحیه مسبب هست. و این لم یکن کذالک، که احد و شکین از آثار دیگری نباشد و احد الاصلین از آثار دیگری نباشد. در اینجا می فرماین باید هر دو اصل رو جاری کنیم. چرا این عبارتشان؟ لوجود المقتضی اثباتن. این جمله صاحب کفایه که تعبیر میکنن به این که علت جریان اصل در هر دو اصل، در هر دو مستصحب، استصحاب را در هر دو، هم نسبت به بقای حدث هم نسبت به بقا طهارت اعضا جاری میکنیم. علتش این است که میفرمایند لوجود المقتضی اثباتن و عدم المانع مطلب بعدی است. حالا ما در همین جا ایشان میفرماید مقتضی برای جریان نسبت به استصحاب در هر دو مورد مقتضی وجود دارد. اثباتن ناظر است به این که دلیل دال بر استصحاب و دلیل دال بر اعتبار استصحاب در هر دو مورد جاری است و در هر دو مورد مستصحب از افراد این دلیلند و از مصادیق این دلیلند. خب مگر کسی هست که بگوید مقتضی برای جریان به نظر به دلیل اعتبار استصحاب وجود نداشته باشد؟ بله، شیخ انصاری رضوان الله علیه. این کلمه لوجود المقتضی اثباتن، این جمله تعریض به شیخ انصاری رضوان الله علیه است که ایشان قائل است به این که مقتضی در محل بحث وجود ندارد. حالا بنده فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه را عرض بکنم که ایشان می‌فرماید دلیل شامل حال اینجا نمی‌شود. شیخ انصاری می‌فرماید دلیل استصحاب اثباتن قاصر است از شمولش نسبت به اطراف علم اجمالی. خب ماننفی علم اجمالی وجود دارد که این مایع یا بول است یا چیا آب. این علم اجمالی ما موجب می‌شود که ما استصحاب را نسبت به این علم اجمالی جاری نکند، در مورد این علم اجمالی بگیم جاری نباشد. چرا؟ چون ادله اعتبار استصحاب اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود. حالا بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که می فرماید دلیل دارد که لا تنقض الیقین به شک. خب از این دلیل ما استفاده می کنیم نقض یقین به شک مطلقا حرامه. خواه این که اون موردی که ما شک داریم شک ما مقرون به علم اجمالی باشد یا نباشد، یعنی در مورد علم اجمالی داشته باشیم یا نداشته باشیم، حرمت نقض یقین به شک به عنوان صدر روایت هر دو را شامل می شود، یعنی شک مقرون به علم اجمالی یا شک معرای از علم اجمالی، این صدر روایت است. و اما به اعتبار ذیل دارد بل انقضه به یقین آخر. کلام شیخ ها می فرمایند وقتی که شما انقضه به یقین آخر که ذیل این روایت است نگاه می کنید، می فرمایند نقض به یقین آخر لازم است، چون امر دیگه، این امر در مقابل اون نهی واقع شده است. همون گونه که نقض یقین به شک حرام است، نقض یقین به یقین واجب است. بیان شیخ رضوان الله علیه. خب حالا این که نقض یقین به یقین لازم است، یقین میخواد یقین تفصیلی باشد یا یقین اجمالی باشد؟ در رابطه با یقین در روایت تفصیلی داده نشده است که لا تنقض الیقین به شک مربوط باشد به خصوص علم تفصیلی، بل انقضه به یقین آخرم مربوط باشد به علم تفصیلی، بلکه علم اجمالی هم داخل است در اینجا. یقین اجمالی هم مشمول هم صدر می شود و هم ذیل. خب حالا اگر اینجا را شما بخواین به اصطلاح ملاحظه کنین، ادعای شیخ انصاری این است که بین صدر روایت در موارد علم اجمالی و ذیل روایت تعارض واقع می شود. چطور؟ می‌فهمید اگر علم اجمالی به نجاست احد الانائین داشته باشید، علم اجمالی به نجاست احدهما که اینا هر دو مسبوق به طهارت باشن، با این مثال ایشان مثال می‌زند، می‌فرماید خب ما الان وقتی علم اجمالی به نجاست احدهما پیدا کردیم، یقین داریم که طهارت احد الانائین نقض شده، این رو یقین داریم. نقض احد طهارتین، اما طهارت این ظرف یا طهارت اون ظرف دوم، یکی از این دو تا رو یقینا میگیم نقض شده است. خب استصحاب طهارت را بخواین در هر دو جاری بکنین، شیخ میفرماید این با علم به نقض طهارت در احد همانی میسازد، شما بخواییم بگین آقا ما در هر دو ظرف چون مسبوق به طهارت بودن حسب الفرض هر دو استصحاب طهارت جاری میکنیم، میگیم استصحاب طهارت در هر دو مخالفت قطعیه عملیه است. چرا؟ چون شما یقین دارید که عهد ما متنجس شده، با علم به نجاست عهد ما چطور میگید که آقا یقینا هر دو پاک است؟ بس این گفتنی نیست. فرض دوم بگید آقا عهد همال معین از اینجا استصحاب جاری بشود، در اون دیگری شما هر کدوم بالخصوص رو فرض کنید یک کاسه در یمین شما قرار دارد یکی در یسار، استصحاب طهارت در یمین بالخصوص جاری بشود یا بالعکس ترجیح بلا مرجح است. اینا هر دو در عرض همان علم اجمالی دو طرفش علی السویه است. میگم آقا ما علم داریم یکی از این دو تا، حالا اینه میگم احتمال دارد، اونی که احتمال این که یکی قوی تر یکی ضعیف تر، نه ما علم داریم یکی از این دو تا متنجس شده است، این فرض بحث ماست. و علم ما بالخصوص به خصوصیت علم نداریم، به اصل طبیعی نجاستی که واقعه هست اما در این ظرف او در این ظرف دوم، به اصل طبیعی نجاست علم داریم، علم ما همین مقدار است. اما کدوم یکیش جهل داریم. لذا عرض کردم علم هیچ وقت اجمالی معنا ندارد، اجمال به اعتبار خصوصیت، لذا علم همیشه علم تفصیلی است. نه دایره علم ما الان محدود است به طبیعی طهارت با قطع نظر از این که در این ظرف باشد یا در او، و یا علم به نجاست داریم، طبیعی نجاست اما در این ظرف واقع شده است یا در اون ظرف، این خصوصیت رو نمیدانیم، از اول هم نمیدانستیم، این ربطی به علم ما هم ندارد. ما علم ما از اول تا این اندازه بوده است که یقین به نجاست کلی که شاید در این باشد و شاید در اون، به طبیعی نجاست علم داریم. مثل اینکه طبیعی حیوان رو بدانید در فلان مکان هست، اما اون حیوان فرس است یا حمار اون رو نمیدانید، خصوصیت حماری یا فرسی رو نمیدانید، ولی طبیعی حیوانی که در اونجا واقع شده باشد برای شما معلومه. اینجا هم همینطور علم به طبیعی نجاست دارید، اما این است یا نه یا اون یکی اینه نمیدانید. خب اگر اینجوری است نمیتونید دیگه استصحاب را در عهد همال معین جاری کنیم، چون لازم یا ترجیح من غیر مرجح. احتمال سوم این که بگیم آقا یک استصحاب به نحو فرد لا علت تعیین میکنیم، میگیم یکیش لا علت تعیین طهارتش باقی است، میگیم فرد مردد به تعبیری که مردد باشد بین این یکی و اون یکی، چنین چیزی وجود خارجی ندارد، چون فرد مردد در خارج نیست، در خارج هر چه هست متشخص است و معین. فرد مردد وجود وهمی دارد، ما در قوه واهمه میتونیم فرد مردد را فرض کنیم و تصور کنیم، ولی در خارج فرد مردد نداریم. فعزن صاحب شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید دلیل استصحاب با توجه به تمام اونچه که در روایت آمده از صدرن و زیلن، استصحاب اگر بنا باشد جاری بشود در هر دو با علم اجمالی ما مخالف است، در عهد المعین ترجیح من غیر مرجح است، در عهد همای لا علت تعیین معقول نیست لعدم وجود عهد همای لا معین. این به اصطلاح بیانی است که در اینجا گفته می شود. پس بنابراین چون صدر روایت نقض یقین به شک را در هیچ یک مورد از دو طرف علم اجمالی حرام می داند و مقتضای ذیل جواز جریان استصحاب در احد الطرفین می شود، و این قهرن موجب تناقض بین صدر و ذیل است و نتیجتا دلیل دال بر اعتبار استصحاب می شود مجمل. اگر مجمل لااقل از اینها، لااقل از این است که مجمل می شود و در نتیجه نسبت به اطراف علم اجمالی آیا استصحاب جاری هست یا نه، دلیل ما قاصر است، دلیل قاصر از این است که شامل اطراف علم اجمالی بشود. فایزن استصحاب را برای اطراف علم اجمالی ایشان قائل می شود به این که مقتضی برای جریان نداریم، برخلاف صاحب کفایه که می فرمایید مقتضی داریم. خب صاحب کفایه در مقام به هر حال رفع این اشکال برآمده است، رفع این اشکال را به این نحو خلاصه کلام می‌فرماید و اون این است که می‌فرماید البته چند وجه برای جواب ذکر کرده و اون وجوه ثلاثه را در حاشیه بر رسائل آورده است، ولی در متن کفایه دو تا را آورده است. یکی بیانی که تعبیر به لوسلم می‌فرماید که این را در حاشیه بر رسائل وجه دوم قرار داده و بیانش این است که اینکه امام سلام الله علیه فرموده است ولکن تنقضه به یقین آخر، حکم تعبدی به جواز نقض به یقین مطلقا که حتی شامل علم اجمالی بشود و نتیجتاً با صدر روایت معارض باشد نیست. یعنی می‌فرماید در صورتی اون قضو به یقین آخر منافی با صدر می‌شود که اینم مثل صدر روایت حکم تعبدی باشد. صدر روایت که دارد لا تنقض الیقین بشک، این یک امر تعبدی است. بلا ما اگر باشیم به روال عادی ممکن است بتوانیم یقین را با احتمال شک چی نقض کنیم و رفعیت از او بکنیم. خب اگر این ذیل تعبدی باشد مثل صدر روایت، تعارض ممکن است ادعای او و صدر ذیل با هم نسازد، ولی فرض این است که این ذیل را حکم تعبدی به عنوان به اصطلاح وجوب نقض یقین بشک که در مقابل او به ایستد و بازم مطلق باشد چنین چیزی نیست. پس در نتیجه حرمت نقض یقین به شک ولو این که در اطراف علم اجمالی باشد را واجب بدانند چنین چیزی، بلکه این یک حکم عقلی است که به عنوان تأیید و تأکید ذکر شده است و ارشاد است به این که یقین چون امر مستمر و امر وثیقی هست و مستحکم است، استمرار دارد تا موقعی که اون یقین وجود دارد، مگر اینکه شیئی مستحکمی مانند اون یقین بیاد و اون مستحکمی که مانند او بیاد و برخلاف او باشد عبارت از یقین. لذا شما از یقین با یقین می توانید رفعیت کنید، نه اینکه از غیر یقین. این در حقیقت ارشاد است. من درس کردم شاید همون صدر روایتم ارشاد باشد اگه صدر روایتم تعبد محض، چون عقل انسان امر وثیق را به واسطه یک امر موهوم و موهون رفعیت نمی کند و از او دست بر نمی دارد. پس صدرم و زیلن اگه جنبه ارشاد باشد دیگه بحث تعارض و چیزی نیست. و اذن زیل روایت در حقیقت مضمون آخری نیست، تأکید همون مضمون صدر روایت می کند که شما رفعیت نکن. اگر بنا باشه رفعیت بشود باید با یک امر وثیقی رفعیت کرد، نه با یک امر موهون و سستی مثل شک. یقین رو که انسان با واسطه شک رفعیت نمی کند و از او دست بر نمی دارد. لذا می فرماید این علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست. علم اجمالی مقارن است با شک و قهرن متعلق به عین آنچه که متعلق یقین اول بوده است نخواهد بود. فاذن تعارضی بین این صدر و ذیل نیست. و به عبارت دیگر در اینجا متعلق علم اجمالی متعلق یقین در مورد صدر با متعلق یقین در مورد ذیل با هم متفاوت می شوند. پس در نتیجه تعارضی را که جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه ملاحظه فرمودن و بر اساس اون ادعا کردن که در ما نحن فیه علم اجمالی، در ما نحن فیه استصحاب بر اساس دلیل اعتبار مقتضی برای شمولش نسبت به مورد اطراف علم اجمالی وجود ندارد، خلافاً لصاحب الکفایه. صاحب کفایه با این بیانی که فرموده است میفرماید خیر، مقتضی برای شمول دلیل اعتبار استصحاب نسبت به مورد خودش خواه اطراف علم اجمالی نباشد یا اطراف علم اجمالی باشد، در هر دو مورد لا تنقض الیقین بشک شامل حال او می شود. و تعارض صدر و ذیل روایت را هم به این نحوم که یک جواب بود عرض کردیم. یک جواب این است که این ذیل اولا در سایر روایات نیست، در همه روایات نیست، در یک روایت این ذیل آمده است. انسانیان جواب سومی هم است که انشاءالله بعد عرض میکنیم تا بعد ببینیم مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه جانب شیخ انصاری رو میگیرد که بگد مقتضی نیست، یا جانب صاحب کفایه را که مقتضی از قبول دارد یا نه. تحقیق این بحثا انشاءالله در روزهای آتیه. صلی الله علی محمد و آله.